بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان ارجمند، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. پیش از هر چیز آرزو میکنم که طاعت و عبادت و عزاداری هاتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ان شاء الله که هممون زندگی رو داشته باشیم که همراه با شعور حسینی باشه. الهی که هر جایی که هستید در دورترین فاصله ممکن نسبت به منحوسترین ویروس حداقل چند دهه گذشته باشید، کرونا، ویروسی که همه ما رو در تمام دنیا مورد حمله خودش قرار داده و فعلا الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم شاید هنوز هیچ راهکاری برای مقابله باهاش پیدا نکردیم جز همین ماسک هایی که صدای ما رو از پشت اون میشنوید. اما امروز در خدمت دو بزرگواری هستیم که درباره واکسن کرونا و راه‌های مقابله با اون و جهش‌هایی که اتفاق افتاده در این ویروس و و و همه ماجراهای مربوط به اون بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و البته دبیر انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی کشور همراه ما هستن که سلام میکنم بهتون خانم دکتر. وقت بخیر میگم.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. اما همراهی که هفته گذشته هم خدمتشون بودیم و کلی چیز ازشون یاد گرفتیم، جناب آقای دکتر علیرضا آقاصادقی،
محمد رضا
آقاصادقی، عذرخواهی میکنم، رئیس مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی و البته رئیس بخش هپاتیت انستیتو پاستور ایران، در خدمتشون هستیم. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خانم دکتر، میخوام از شما شروع بکنم لطفاً بحث رو و میخوام از اینجا آغاز بکنیم که الان وضعیتی که ویروس کرونا توی کشورمون داره با توجه به جهش هایی که صحبت میشه در طول چند وقته گذشته اتفاق افتاده در این ویروس کجا هست، ما کجاییم و چقدر میتونیم امیدوار باشیم به اینی که در آینده نه چندان دور شاهد یک اتفاق مثبت در این حوزه باشیم انشالله.
در خصوص ویروس و کرونا یا همین کووید 19، چیزی که باید خدمتون بگم اینه که ببینید ما سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس میخواد مقابله کنه. حالا این سیستم ایمنی بدن دو قسمت داره. یک قسمت یه سیستم ایمنی هومورال هستش که همون آنتیبادی هست که مردم چک میکنن و یه سیستم ایمنی دیگه داریم که بیشتر سلولهای اختصاصی گلبول سفید هستن که درگیر ایمنی هستن. بله. مشکلی که هست اینه که ما تا به اصطلاح فروردین ما یه ویروس اولیه که اومده بود در چین و ما هم در ایران هم همون ویروس رو داشتیم، یه مقدار با ویروسی که الان داره در جامعه گردش میکنه متفاوته. یعنی از نظر توالی های ژنتیکی یه تغییراتی در ویروس به وجود اومده، جهش هایی به وجود
قوی تر اومده. شده یا
قوی تر ضعیف ترش رو نمیتونیم بگیم. از نظر شدت سرایت بیماری ویروس خیلی سرایتش بیشتر شده، تا 10 برابر هم شدت بیماری تغییر کرده. تارگت یا اون گروه هدف ویروس تغییر کرده. یعنی ما موقعی که فروردین مریضا رو می‌دیدیم بیشتر افرادی بودن که مسن بودن، بیماری‌های زمینه‌ای داشتن، ولی الان افراد جوان زیادی رو داریم که درگیر بیماری هستن و حتی خیلی از این افراد جوان رو ما از دست میدیم. بنابراین تغییرات ژنتیکی،
یه زمانی میگفتن که بالای 60 ساله‌ها باید نگران ویروس باشن، الان میگن جوان‌ها باید نگران باشن.
بله.
من خودم که چند وقت پیش درگیر شده بودم راستش میترسیدم از این که چرا انقدر داره جوان زیاد میشه. دو تا از دوستان نزدیک خودم رو متاسفانه از دست دادم و همه اینها نشون دهنده اینه که ما با یک ویروس متفاوتی از ویروس اسفند محترفیم، یا یک ویروسی که بیشتر داره جوان‌ها رو مد نظر خودش قرار
میده. ببینید ویروس یه مشخصه‌ای که داره اینه که خودش رو با محیطش تطبیق میده، یعنی تغییراتی پیدا میکنه که خودش رو تطبیق میده با یه شرایط جدید. ویروسی که اول اومده بود خدمتون گفتم در چین یه مقدار با این متفاوته، یعنی یه جهشی به وجود اومده که این جهش در ناحیه 614 ویروس هستش و یه نوکلئوتیدی جابجا شده که در نهایت یه اسدامینه رو تغییر داده. خب این باعث شده که این مقدار خواص ویروس، مشخصاتش و اون افرادی رو که درگیر میکنه تغییر کرده. بنابراین ما یه تغییرات ژنتیکی رو کلا ما در ویروس‌ها داریم، یعنی جهش یه چیزی هست که در ویروس‌ها شایع است. شاید اگه من بخوام اونو با ویروس آنفولانزا مقایسه کنم بهتون بگم که نسبت به آنفولانزا جهش‌های این ویروس کمتره، ولی در عین حال جهش‌های خاص خودشو داره. مثلا از یه کشوری مثل سنگاپور جهش‌های از ویروس به اصطلاح اعلام شده که این جهش باعث شده بود که یه مقدار این ویروس ضعیف‌تر بشه. ولی ویروسی که الان در جامعه ما در گردشه و غالب شده همین ویروس جهش یافته ای هست که متاسفانه هم اومده ویروس رو مصری تر کرده، شدت بیماری زایش رو هنوز نمیدونیم در چه وضعیتی هست، آیا بدتر شده یا اینکه تغییری نکرده، و از یک طرف دیگه اینکه حالا داره جوانها رو درگیر میکنه و متاسفانه ما به اصطلاح مرگ و میر زیادی هم در گروه جوانمون داریم.
با این شرایط من میتونم بگم که در شرایطی که ما داریم کمتر توجه میکنیم از گذشته به ویروس کرونا.
بله.
متاسفانه.
بله.
و پروتکل ها رو کمتر رعایت میکنیم. نمونهش خبری بودش که امروز داشتم میخوندم که متاسفانه 2.6 میلیون نفر آدم، یعنی 2,600,000 نفر آدم توی همین تعطیلات رفتن شمال از تهران.
بله.
در این شرایط به نظر میرسه که هم ویروس داره خودش رو قوی تر میکنه و هم ما داریم خودمون رو ضعیف تر.
ببینید مردم به خاطر اینکه زمان گذشته، یه چیزی حدود 6 ماه از شروع این پاندمی گذشته و یه خورده مردم خسته شدن و فکر میکنن که اگه واقعیت رو ندیده بگیرن و به خاطر اینکه دیگه تاب نمیارن یه کمی میگن تا کی باید این شرایط رو تحمل کنیم، همه اینا باید شده که رعایت کردن دستورالعمل ها و پروتکل ها هی کمتر شده و این داره هی مشکلات بیشتری رو به وجود میاره، چون عملا میدونیم ما نه درمان قطعی الان داریم نه واکسنی که بخوایم کاری انجام بدیم. تا اون موقع فقط این رعایت کردن مردم هست که میتونیم جلوی بیماری رو بگیریم و قطعا اگر تعداد مریضای ما کمتر بشه میزان مواردی رو هم که از دست میدیم مریضامون هم کمتر میشه.
آقای دکتر آقا صادقی عزیز، یکی از دلایلی که مردم کمتر دارن رعایت میکنن خبرهایی که از تولید واکسن در مثلا روسیه، تست اون، نمیدونم تزریق اون به دختر پوتین و همه اینها شنیده میشه و حالا همین اواخر که گفته شده واکسن جدید انگلستان میتونه که ویروس هایی که حتی در آینده هم به وجود میان رو در حقیقت مورد هجوم خودش قرار بده. الان وضعیت واکسن تو دنیا چطور هست؟
همونطور که فرمودید و خدمتتون عرض کردم هفته پیش، ببینید الان حدود 200 مطالعه در تو واکسن تو دنیا داره انجام میشه. خب یک حالت در واقع بحث اینکه چی زودتر، یه مسابقه است، یعنی واقعا هر کی زودتر برسه به این واکسن خب نشون میده که اون نظامی که داره این واکسن رو در واقع تولید میکنه یه نظام قویه. خب اول قدرت ها خیلی علاقمندن که اول بگن ما درست کردیم، حالا هر کی که بیشتر کار انجام بده خودتر به هدف میرسه. ولی کلا از این 200 در واقع مطالعه‌ای که در کل دنیا داره انجام میشه در واقع چند تا، در واقع 5-6 تا شاید 7 تا حدوداً یا 6 تا تقریبا رسیده به فاز 3. چون میدونید که اگر بخواد یک واکسن تولید بشه اولا همون جایشه که خانم دکتر گفتن اینا باید لحاظ بشه، چون اگر ما واکسن رو تولید کنیم که تزریق بشه و بعد جهشی رخ بده عملاً بدن خلع سلاح، یعنی نسبت به اون دیگه در واقع پاتن یا آنتیبادی.
این اتفاق داره درباره کووید 19 مدام میفته.
خب همین همونطوری که گفتن یه خورده کمتر از آنفولانزا. ببینید الان ما ویروس های شبیه مثلا این ویروس کووید 19 بیماری کووید 19 آرن ویروسه و آرن ویروس ها وقتی تکثیر میشن نمیتونن خودشون رو تصحیح کنن از نظر ژنتیکی و خطا رخ میده، خطا ها رو نمیتونن تصحیح بکنن.
نفهمیدم چیش.
ببینید این وقتی که ژنوم ویروس های آرنه مثل همین آنفولانزا، کووید 19، سرخک، سرخچه و امثال هم وقتی تکثیر میکنن در حین تکثیر خطا میکنن، این خطا ها میشه همون جهش، اینها نمیتونن اون خطاها رو جبران کنن، برخلاف موجوداتی که دی ان ای ویروسن یا دی ان ای دارن، ژنومشون مثل ما خودمون.
برای سارس هم همین اتفاق افتاد، بله. یه دفعه از بین رفت.
برای سارس ببینید جهش اتفاق افتاد، آنتیبادی که تولید شد 2 سال تونست این آنتیبادی رو در واقع بدن نگه داره. الان 45 سال ما برای سرخچه و سرخک واکسن داریم، یعنی اینجوری نیست که خیلی بخوایم ناامید بشیم از اینکه در نهایت ما واکسنی نخواهیم داشت، ولی بعد جهش‌ها درش مد نظر قرار بگیره و در واقع این بتونیم یه واکسنی که حداقل 60 تا 70 درصد جمعیت رو در واقع بتونه کنترل کنه، باعث کاهش عفونت بشه.
من تقلب کردم دیدم که شما دارید مطالعات خارجی به زبان انگلیسی رو هم همراه خودتون آوردین. الان میخوام ببینم که از این 200 تا شرکت، 210 تا شرکتی که دارن این کار رو انجام میدن، نزدیکترینشون به اون چیزی که مد نظر ماست کدومه؟ چقدر دیگه به نظر شما میرسه؟
ببینید الان عموما مثلا فرض کنید اون دانشگاه آکسفورد که با مشارکت داره با آسترازنکا، با شرکت آسترازنکا، از یک ویروس ضعیف شده سرماخوردگی داره استفاده میکنه به کمک در واقع ژن‌های همین کرونا که نهایتا بتونه واکسن. اینها میگن ما میتونیم تا آخر 2020 احتمالاً یه حدود 400 میلیون دوز بدیم. پیش بینیشون اینه.
با همون تعریفی که کردن که حتی در صورت جهش
آره دیگه آره دقیقاً امیدوارن که دیگه جهش اضافه‌ای رخ ندهد. خب بنابراین اینا گفتم ما احتمالاً میتونیم تا 400 میلیون دوز بدیم تا قبل از 2020 و نهایتاً 2 میلیارد دوز بدیم در طول سال 2021. این یکی از شرکت هاست. همینطور بایو انتک و فایزر، اونم در واقع 4 نوع واکسن مختلف داره تولید میکنه بر پایه در واقع mRNA. اونم همینو گفته در 120 نقطه جهان داره تست میشه واکسنش، 30,000 نفر در واقع این واکسن رو درشون تست میشه در نقاط مختلف و امیدوارن که این هم ایمنی بده. بله. یک شرکت دیگه تو آمریکا به نام مادرنا هست که اونم فاز 3 کلینیکال رو داره، 30,000 نفر داوطلب و در واقع پوشش دادن. امیدوارم خودشون هم امیدوارن که بتونن تا قبل از 2020 بتونن این واکسن ها رو عرضه کنن. ولی مهم اینه که علاوه بر این که خب این واکسن، ببین شما هر چی به بدن بزنی یا بدن آنتی‌بادی تولید میکنه، هر پروتئین. خب واکسن خب ساخته میشه، مهم اینه که بتونه سیفتی هم داشته باشه، یعنی اینکه در واقع وقتی که شما تزریق میکنید واکسن رو، علاوه بر اینکه مؤثر باشه بتونه
موندگار باشه.
موندگار هم مؤثر هست، در واقع اثرات جانبی پایینی تولید کنه. نمیتونی شما الان خیلی چیزا رو بزنی، خب تاثیر داره، خب طرف فردا میتونه.
ولی فکر کنم الان در مورد کرونا زیاد به این موضوع توجه نمیکنه.
چرا؟ ببینید درسته فاز تولید واکسن رو کوتاه کردن، فازی که شاید 10 سال 15 سال باید طول بکشه،
ولی اون مطالعات رو با همون اندازه
کوتاهش کردن. یعنی الان همین واکسن ها که من الان گفتم 3-4 تا واکسنی که عرض کردم خدمتون، چین هم داره در واقع 2 تا واکسن داره تولید میکنه همزمان با همین شرکتایی که عرض کردم، اینها در واقع همه الان تو فاز 3 تعداد جمعیت رو کوچیک میکنن ولی تو نقاط مختلف دنیا، و امیدوارن که اثرات جانبی علاوه بر اینکه موثر باشه اثرات جانبی کمی داشته باشه. ولی هنوز تا این لحظه هیچ واکسنی هنوز در واقع ریلیز نشده برای مردم.
بسیار خانم دکتر رمضانی عزیز، الان نکته که به وجود میاد، من میخوام که مقداری بیشتر درباره ایران صحبت بکنم با توجه به آنچه که امروز باز داشتم از آقای زالی که در حقیقت رئیس مبارزه با کرونا، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران هستن. داشتن میگفتن که پیک جدید بیماری کرونا در تهران حتی زودتر از پاییز هم اتفاق میفته. ما نگرانیمون این بود که پاییز بشه، آنفولانزا بیاد و اینا با همدیگه کارهایی بکنن، دست به یکی بکنن و حال عمومی مردم بدتر بشه. چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که در پاییز این ماجرا خطرناکتر از همین حالایی باشه که شما هشدار دادید؟
من قبلش در مورد واکسن یه صحبت فقط کوتاه بکنم. همطور که آقا صادقی فرمودن، یه تعداد شرکت هستن که الان داره واکسناشون به مرحله رسان نهایی میرسه، یعنی اون فاز 3 کلینیکال ترایل رو دارن تموم میکنن و به نظر میاد اگر با همین روند پیش بره تا 2021 ما واکسن داشته باشیم، این دنیا واکسن داشته باشه. فقط یه مسئله هست
خانم دکتر، نه. چون قبلا میگفتن تا انتهای 2020، الان شما گفتین 2021، خودش میشه 12 ماه.
نه همون اوایل 2020، این شروع 2021 انشالله یه تعدادی واکسن موجود خواهد بود. فقط حرفی که هست اینه، ببینید ما داریم در مورد یه بیماری صحبت میکنیم که وقتی هم که فرد مبتلا میشه ایمنی خوبی ایجاد نمیکنه. یعنی الان ما مریضایی که خودمون داریم میبینیم که اولا بعد از بیماری یه سریشون اصلا آنتیبادی به وجود نمیاد، یه سری آنتیبادی پیدا میکنن، خیلی سری آنتیبادی از بین میره. از طرف دیگه نمیدونیم که واقعا این آنتیبادیه که سیستم حفاظتی مهم و اصلیه برای کرونا است یا نه چیز دیگه ای ممکنه همزمان باشه. توریه مختلفی هست. ببینید برای هر عفونت ویروسی چند تا سیستم ایمنی دخیل هستش. ببخشید
من عذرخواهی میکنم که کلمتون رو قطع میکنم. نکته رو گفتید که فکر میکنم خیلی از مردم، از جمله خود من، اینو نمیدونستم. ممکنه کسی کرونا بگیره ولی آنتیبادی تو بدنش تولید نشه.
نشه. ببینید
یعنی ما الان که امروز کرونا بگیره و 14 روزش بگذره پی سی آرش هم معمولا منفی
بشه. پی سی آر یه داستان جداست. پی سی آر خود ویروس
نه میگم رو... ممکنه که دوباره مثلا بعد از 14 روز تست پی سی آر بده منفی بشه ولی فرداش دوباره کرونا بگیره؟
نه فرداش نه. ببینید فرد مبتلا به کووید 19 میشه، پی سی آرش مثبت میشه، یک سیر بیماری رو طی میکنه، بهبود پیدا میکنه، حتی خیلی ها پی سی آرشون هم منفی میشه. حتی ببینید ما معمولا پیک آنتیبادی رو کی داریم؟ 2 هفته 3 هفته بعد پیدا میکنه. آنتیبادی هم پیدا میکنن ولی آنتیبادی به تدریج چی میشه؟ ضعیف. افت میکنه. هنوز ما نمیدونیم که عامل اصلی این آنتیبادی، افت این آنتیبادی یا چیز دیگه، ولی مریضای ما دچار عفونت مجدد با کووید 19 میشن. چیزایی که ما الان داشتیم، یعنی مریضایی که الان خود من دارم، بیشتر مریضایی هستن که فروردین ماه مبتلا شدن به اون به کرونا، به همین کووید 19، و الان عفونت مجددشون رو ما از اواسط تیر ماه، یعنی با یه فاصله 4 ماه از عفونت اولیه داریم. عفونت
دومی خطرناک‌تر خواهم بود.
ببینید ما هنوز زوده برای قضاوت کردن چون تعداد مریضایی که داریم هنوز خیلی زیاد نیست. مثلا من خودم 10-15 تا مریض دارم ولی با همکارایی که صحبت کردم همشون بالاخره یه مواردی رو از اوایل تیر ماه داره گزارش میکنن. این بیمارانی که ما تا حالا داشتیم عفونت مجدد شدیدتر از قبلیه نبوده، یعنی در همون حد بوده یا یه مقداری بیشتر بوده. اینجور که بگم بینشون این مدل بوده که عفونت ثانوی یا عفونت مجددشون انقدر شدید بوده که منجر به مرگ میر بشه، نه فعلا نبوده تو این تعداد محدودی که داشتیم. ولی به هر حال چیزی که هست باید بپذیریم مریضای ما حالا به خاطر جهش ویروسه یا به خاطر اینکه آنتیبادی هاشون افت میکنه یا به خاطر اینکه آنتیبادی اصلا به وجود نمیاد، به هر حال در ریسک ابتلا به عفونت مجدد هستن. برای این کسی که مبتلا به کرونا میشه اصلا نباید فکر کنه که من یه بار گرفتم تموم شده و دیگه جای نگرانی نیستش. یعنی همون مسائل، همون پروتکل ها، دستور عمل ها رو بایستی حفظ کنه. نکته دوم اینه که میخوام در مورد واکسنش بگم. ما وقتی بیماری رو میگیریم آنتیبادیمون از دست میدیم. خیلی از مریضا اصلا آنتیبادی پیدا نمیکنن. بنابراین قطعا وقتی شما واکسن هم بزنید همین مسئله رو خواهد داشت. این بوده که منجر شده به این نتیجه و این جنبندی که تقریبا 2 هفته پیش به اصطلاح مسئولین متخصصین عفونی آمریکا که در رأسشون دکتر فوچی بوده گزارش کردن و این بوده که واکسن هایی که قراره بیاد 50-60% بیشتر مؤثر نخواهد بود. یک و دوم این که نمیتونیم بگیم قطعا جلوی بیماری رو میگیره، ممکنه فقط جلوی بیماری شدید رو بگیره و فرد به یک شکل خفیف بیماری مبتلا بشه. البته تمام اینه که دارم میگم خدمتتون موقع ناامید کننده است ولی واقعیته.
یه جوری سرم انداختم پایین که شما متوجه شدید.
یعنی باز هم باید در نظر بگیریم حتی اگر واکسن 2021 بیاد، اونی که میخواد مشکل رو حل کنه، پاندمی رو کنترل کنه، مرگ و میر رو بیاره پایین، خطرات رو بیاره پایین، واکسن نیست. در کنار واکسن ما همچنان باید به رعایت اون دستور عملهایی که همه قطعا خودشون میدونن، فاصله اجتماعی، ماسک زدن و غیره، باید کاملا ادامه بدن.
ساعت 21:19 است. اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگوی، جایی که داریم درباره جهش های ویروس کرونا و واکسن هایی که در تمام دنیا داره تلاش میشه برای مبارزه با این ویروس ساخته بشه صحبت میکنیم. بد نیست بهتون بگم در شرایطی ما داریم این صحبت رو انجام میدیم که تا همین حالایی که باهاتون صحبت میکنم 851700 نفر در دنیا جان خودشون رو از دست دادن، 109 نفر در ایران در طول 24 ساعت گذشته فوت کردن. این یعنی هر 13 دقیقه یک ایرانی به واسطه کرونا زندگی خودش رو از دست داده. 1642 بیمار جدید توی 24 ساعت گذشته مشخص شدن، 573 نفر از این تعداد بستری شدن. دارم درباره ویروسی صحبت میکنم که همین حالا 3729 نفر با حال وخیم دارن با اون مبارزه میکنن و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم در شرایطی که هنوز هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس به صورت کامل و دقیق شناسایی نشده، مقابله و مراقبت از خودمون هست. آقای دکتر، همه این آمارها رو گفتم برای اینکه برسیم به اینی که چقدر میتونیم امیدوار باشیم که در ایران با توجه به بعضی از تفکرات در حقیقت شاید ناخوش از طرف مردم و کم رعایت کردنشون، عکسایی که از سواحل شمالی میدیدیم، عکسایی که از استان قم میدیدیم، متاسفانه چقدر با این شرایط شما فکر میکنید که ما بتونیم کرونا رو شکست بدیم؟ اصلا ببینید، اصلا میتونیم شکست بدیم؟
ببینید جناب، در خدمتتون عرض کنم. ببینید حالا در تا با اینکه مطلبی که خانم دکتر رمضانی فرمودن، ببینید درست الان یه سری مطالعات داره میشه، آنتیبادی خب خیلی رضایت بخش نیست، الان دارن روی یک قسمت دیگه سیستم ایمنی دارن کار میکنن، ممکنه اون خیلی مؤثر باشه، ایمنی سلولی، یعنی کنار اینکه ما آنتیبادی خونسا کننده یا پاتن خونسا کننده برای ویروس ایجاد بکنه بدنمون، حالا یا بر اثر گرفتن بیماری یا به کمک در واقع واکسن هایی که احتمالاً در آینده میاد، جای امیدواری هست بتونن یک در واقع افزاینده هایی به واکسن مثل ادجوانت ها اینا کمک کننده، یا استراتژی هایی در آینده خود میانه دورتر، چون ببینید تازه این واکسن این ویروس اومده، خیلی مطالعات کمه، خوشبختانه البته مطالعات مشابه روی ویروس های مرس و اینا شده، روی آرن ویروس هایی که حالا، ولی انشالله امیدواریم اگر به کمک اجوانت ها یا استراتژی هایی که بتونن ایمنی سلولی رو فعال بکنن یه مقدار کمک بشه به، چون خاطره خیلی مهمه تو سیستم ایمنی، چون وقتی واکسن میزنی بعدن خاطره ایجاد میشه برای گرفتن بیماری اصلی، وقتی بیماری اصلی میاد شما آماده ای، بدن آماده است. امیدوارن که با استراتژی‌هایی که در تولید واکسن ها در آینده نزدیک در واقع ایجاد میشه بتونن اون سیستم ایمنی رو بهتر فعال کنن که دچار در واقع افت آنتیبادی نشیم، خاطره ایجاد بشود و کمک بشه در نهایت. ولی بهترین کار فعلا، ببینید الان کشورهایی که خوب دارن کنترل میکنن رعایت کردن، یعنی هم سیستم بهداشتی درمانیشون دارن زحمت میکشن و هم خود مردم
دارن رعایت میکنن. ببینید
وقتی که شما ماسک میزنی قطعا باید و فاصله اجتماعی رعایت بشه، قطعا باید بیماری پایین بیاد، یعنی تعدادش در
خب روز برمون نمیاد،
خب بخاطر اینکه رعایت نمیشه. شما شمالو ببینید چه خبر بوده، جاده ها با یه سری اجتماعاتی که خب همه با هم مجتمعن، خب اینجوری باشه انتقال صورت میگیره دیگه، یعنی خیلی ساده. ببینید زمانی که ما تو فرخام تو فروردین بود دیگه رعایت کردن مردم، چقدر شد آمار، خیلی
انقدر اومده بود پایین به 37-8 نفر موارد فوتمون رسید.
بله، بعد بخشای کرونا تو داشت دونه دونه تعطیل میشد، تعطیل شد دیگه، جشن میگرفتن بیمارستان مختلف، جشن میگرفتن به خاطر اینکه میگفتن دیگه ما بیمار کرونایی نداریم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خب
از یه جای به بعد، من فکر میکنم از یک جای به بعد به دلیل اون اهمیت اقتصاد و زندگی و همه اینها، دولت یه مقداری مجبور شد که فضا رو بازتر بکنه، مردم چند برابر دولت در حقیقت دست
من نگاه میکنن دیگه، به بالا نگاه میکنن دیگه. ببینید
خب میگم الان با این شرایط باید چیکار کرد؟ ببینید الان یه سری آدم هستن مثل من و شما که مجبوریم که توی جامعه کار بکنیم. اگر شما الان هر جفت بزرگواران نرید مثلا هر روز از صبح تا بعد از ظهر انستیتو پاستور نباشید، که خب الان خیلی از اتفاقاتی که باید بیفته که نمیفته، بالاخره یه سری از ماها مجبور هستیم به اینی که یک سری از مکانهایی باشیم که اتفاقا مکانهای آلوده است، اتفاقا مکانهای پرتردده و همه اینها. من میخوام ببینم که الان توی این شرایط واقعا چیکار باید کرد، فقط باید وایسیم برای اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته. چرا اینو دارم عرض میکنم خانم دکتر؟ از این بابت دارم میگم که من خیلی آدم دیدم که گفتن آقا ما همه کارو کردیم ولی گرفتیم. خود من آدمی هم که هم ماسک میزدم، هم شیلد میزدم و میزنم، هم دیگه انقدر الکل میزدم به دستم، آره، ولی گرفتم. این یعنی این که چی؟ یعنی ما اگه رعایت هم بکنیم واسه میگیریم؟
نه، اگر رعایت کنیم نمیگیریم. ببینید ویروس یه زنجیره ای داره، اون زنجیره باید قطع بشه. به چه صورت؟ ببینید ممکنه که شما ماسک زدین، خب یا اینکه مثلا به جای دست زدین و مثلا اومدین و ضد عفونی کردین. خیلی فاکتورهای مختلف هست. حتی من میبینم که خیلی افراد وقتی از ماسک هم که استفاده میکنن مدام سطح روی ماسک رو دارن دست میزنن. خب شما دارین با این فرضی ماسک رو زدین که محیط آلوده است، اگر ویروسی اومده روی این ماسک نشسته، خب کافیه شما فقط در یک لحظه که حواستون نباشه دست به روی این ماسکتون بزنین، حالا به چشمتون یا به یه قسمت دیگه به صورتتون بخواید دست بزنین، این آلودگی اتفاق میفته. دومی که ببینید در مورد ویروس کووید اینجوریه که ما یک ریسک اسسمنت داریم، یعنی ما ارزیابی میکنیم که چقدر فرد در ریسک ابتلاه. چی جوری؟ اگر شما توی اتاقی باشین که این اتاق کوچیک باشه، تهویه یا پنجره نداشته باشه، تعداد افرادی که در اون اتاق هستن زیاد باشه، همزمان همه در حال صحبت کردن و حتی صداهای بلند و ما باشن، یه سری از افراد ماسک بزنن یه سری افراد ماسک نزنن، حتی اگر شما در این شرایط ماسک زده باشین باز هم در ریسک هستین. بعد اینکه شما چه مدت در اون اتاق حضور دارین، 5 دقیقه حضور دارین یا قراره 5 ساعت در اتاق بشینین، تمام این فاکتورها در کنار هم در مجموع به یه عددی میرسه که ریسک شما بالا میره. اگه قرار بود شما تو این اتاق فقط در حد 5 دقیقه گذری رد شین با یه ماسک، خب خطرش برای شما کمه، ولی حضورتون در یک اتاق بدون تهویه که حداقل یه پنجره دری نداشته باشه که مدام جریان هوا داشته باشه که ویروس لودش اون بار ویروس تو اتاق کاهش پیدا کنه. میدونین که ویروس فقط از طریق این که یه قطره تنفسی با یه سرفه از یه فرد خارج بشه به فرد بعدی منتقل بشه منتقل نمیشه، این تنها راهش نیست، بلکه الان دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدیم که ویروس میتونه در هوا معلق باشه.
چقدر زمانش مشخص شده؟
نه،
یه بار میگفتن 8 ساعت، یه بار میگفتن 20 دقیقه، یه بار میگفتن
نه نه خیلی بیشتر از اینا ممکنه باشه. اینا بستگی به بازم به فاکتورهای مختلف داره. اگه شما یه اتاقی هستش که بله پنجره داره، در داره، اینا باز هستن، تهویه هست، اصلا این ویروس کلا میاد پایین، لودش بار ویروس میاد پایین و اصلا نگرانی نداره. حالا اگه اتاقیه که کلا در وسط است و فقط یه کولر روشن داره، ویروس سیرکولیت میکنه، میچرخه داخل اون هوا، به این زودی ها این ویروس نمیشینه، یعنی ویروس در هوا معلق میمونه. و این چی میشه؟ حتی که شما فاصله 8 متر هم داشته باشی، 6 متر هم داشته باشی، باز در معرض ویروس قرار میگیره. مهمترین چیزی که میتونیم رعایت کنیم اینه که خب همون زدن ماسک، اون فاصله 2 متر رو در نظر بگیریم و فراهم کردن یه تهویه مناسب، یعنی پنجره در. منظورم از تهویه نیست که کولر روشن باشه، نه، تهویه یعنی پنجره باز باشه، ده هوا جریان داشته باشه.
این
جریان هوا
دقیقاً برعکس اینجایی که ما هستیم،
جریان هوا سطح ویروس رو میاره پایین. این فاکتور رو در کنار هم، بعد حالا مثلا شما صحبتش میشه، مردم میگن که ما هیچ جا نرفتیم، ولی خب بعد میپرسیم مثلا رفتی برای خرید؟ بله برای خرید رفتم. خب اونجا مثلا تو اون جایی که برای خرید رفتی آیا فاصله رعایت شده؟ بیشتر جایی که ما میبینیم افراد در کنار همن، یعنی در فرض کنیم برای خرید مثلا برای پرداخت یه هزینه در کنار اون صندوق، همه در فاصله های نیم متر حتی گوش به گوش هم دیگه وایسادن. خب حالا حتی که شما ماسک هم زده باشین فایده ای نداره، چون مدام ویروس هم
قبول دارم. آقای دکتر، این نکته که خانم دکتر میفرمایند رو من تقریبا فکر میکنم یه مثلا 2 ماه پیش توی خیابون مولوی تهران دیدم، یه جایی رو دیدم که تقریبا میتونم بگم شاید 1000-1500 نفر آدم واقعا توی یه گله جا کنار همدیگه وایساده بودن و عموما هم ماسک نداشتن، عموما هم اصلا وضعیت نظافت اونجا درست هم، من داشتم با ماشین رد میشدم، واقعا غصم گرفت. بعد از یکی از دوستانی که اونجا ترددش بیشتره پرسیدم، گفت عموما اینا دارن میگن که آقا ولش کن، ما که این همه مدت نگرفتیم از این به بعدم نمیگیریم. ممکنه واقعا مثلا کسی 6 ماه توی شرایط آلوده باشه نگیره بعد مثلا یه روز بگیره؟
نه ببینید، آخه فکر میکنه نگرفته. ببینید یه نکته هست، ناقلای به ظاهر سالم رو چیکار کنی شما؟ بالای 60-70% خانم دکتر ناقلانه،
80%
افراد. ببین جالبه،
یعنی هیچ علامتی ندارن؟
80% آدما وقتی میگیرن هیچ علامتی ندارن.
نه 40% هیچ علامتی ندارن، 80% با یه علامت
متوجه نمیشن. منظورم اینه
40% اصلا متوجه ممکن
اصلا نمیشه. ما خودمون تو انسوپاسور فرد رو مثبت تشخیص دادیم، نمی اتفاقی تست داده بود. من داشتم خانم دکتر عرض میکردم قبل از جلسه، اتفاقی تست داد مثبت. ببینید حتی وقتی مثبت هم شد گوه من هیچ علامتی ندارم، یعنی نه تب کرده بود، نه سرفه داشت، نه
بویه چشایشون نرفت.
اصلا به وقتی رفت و باش تماس گرفتم گفت بعد از 5 روز چی شد؟ گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، گفت همه تو خونه نشستم هیچی ممنی، ولی مثبت شد تا زمانش. میخوام بگم اون ناقلینه به ظاهر سالم که حالا یا علامت دارن یا انقدر علامت کم بوده که متوجه نشدن، اینا بزرگترین خطرن برای جامعه. وقت کافی اینو منتقل کنم به اون 20 درصدی که حالا یه خورده بود مشکل دارن و خب میافتن به اون مسائل و ICU و
ICU بخش و بخش و
اینه که اون مشکل اونا ما باید رعایت کنیم برای اون بندگان خدا.
یه نکته دیگه من همینجا خدمتتون بگم، همونطور که آیتو فرمودن یه سری افراد گرفتن خودشون نمیدونن و ممکنه خیلی دیگر هم آلوده کرده باشن. یکی هم اینه که بعضی وقتا ممکنه که فرد میگه من چندین جا رفتم، شرایطی بوده، آلوده بوده، همه این کارا رو کردم، من نمیگیرم. بله. اصلا این فکر رو نباید بکنیم. درست همون موقع که فکر میکنیم دیگه نمیگیریم و مدام من اکسپوز بودم با ویروس و مبتلا نشدم و دیگه قطعا نمیگیرم، دقیقا ممکنه بگیره. به چه دلیل؟ ممکنه جاهای